رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
حلوای تنتنانی
تا نخوری نداری. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم. مهدی احمدی کتابی رو گردآوری و بعد تصویرگری کرده به اسم فک و فامیله داریم؟ از اونجایی که مطالب این کتاب جنبه طنز داره، هر چند گاهی اوقات با گله و شکایت همراه میشه، بخش‌هایی از اون رو در حلوای تنتنانی انتخاب کردیم که تقدیمتون میکنیم. آپارتمان نشینیم خیلی عذابه ها. رفتم زیر دوش دارم آهنگ میخونم، بعد 5 دقیقه مادرم اومده دم در حمومو میگه ببین، دختر همسایه بود، داشت میگفت ما از این آهنگا خوشمون نمیاد، بهش بگو یه چیز دیگه بخونه. مادرم زنگ زده توی مسابقه یکی از شبکه ها شرکت کرده. 3 تا سوال ازش پرسیدن، هر 3 تا رو من جوابشو گفتم. مجریه میگه خانم شما چقدر اطلاعاتتون بالاست. مادرم هم نگذاشته نبرداشته میگه خواهش میکنم، تازه هیچ کس هم نیست کمکم کنه، تنهای تنها. داداشم میخواست توی یه شرکتی استخدام بشه، رفت مصاحبه، فرداش زنگ زدن که بیا. وقتی رفت یه کاغذ بهش دادن، گفتن برو 8000 تومن واریز کن و بیا. داداشم خوشحال گفت بابت مقدمات استخدام دیگه نه؟ اون وقت مدیره یه نگاه کرد بهش و گفت نه خیر، بابت مقدمات خرید یک لنز ذره‌بین جدید برای درب ورودیه که تو دیروز آدامستو موقع رفتن چسبوندی روش. انکار نداره دوربین فیلمتو گرفته. عموم اومده خونمون میگه فلانی رو دم نونوایی دیدم. بعد بابام میپرسه اونجا چی کار میکرد؟ عموم میگه اومده بود نون بخره. پیش خودم گفتم آخه آدم اونجا چه کار دیگه ای ممکنه داشته باشه؟ تو نونوایی نون میگیرن دیگه نه؟ نه شما بگید، فک و فامیل ما داریم؟ بابام با کلی دعوا میگه که این شیرای گرونو که میگیرم چرا نمیخورید؟ خراب میشه، میریزیم دور. میگم خب شیر کاکائو بگی. میگه نه، زود میخوری تموم میشه، باز باید بگیرم. تو رو خدا فک و فامیله داری؟ نشستیم داریم فیلم اکشن میبینیم، یه دفعه بابام یه لگد محکم به هم زد. میگم چرا میزنی؟ میگه خواستم حس LED سبودی بهت بدم که جلوی دوستات احساس حقارت نکنی. جواب کنکور اومده. به پسر خالم میگم آفرین، مجاز شدی، حالا تا کجا میخوای ادامه بدی؟ میگه تا هر وقت که اخراجم کنن. فک و فامیله داریم؟ به دبیر شیمی میگم آقا من 9 شدم، یه نمره بده 10 شم. میگه چرا 9 شدی؟ برگمو گرفت یه رباش ور رفت بهم داد 7. گفتم چرا کم کردی؟ گفت آخه این سوالا واسه المپیادیاس، توی خنگ چرا 9 شدی؟ حالا تصور کنید قیافه من، قیافه مرحوم لاوازیه، بعدش هم قیافه پدرم رو بعد از دیدن نمره. با مامانم دعوا کرده بودم، بعد نیم ساعت رفتم آشپزخونه. بهش گفتم ماما. گفت جانم. به انگلیسی گفتم ماما منو ببخش. یهو برگشت و گفت ای بی تربیت بی نزاکت، حالا کارت به جایی رسیدی که به من فوش انگلیسی میدی؟ فکر میکنی نمیفهمم چی داری میگی؟ من خودم ختم روزگارم پسر، از اینجا برو، برو بیرون، دیگه نمیخوام ببینمت، میفرستمت کلاس زبان 2 کلمه چیز خوب یاد بگیری، آخرش اینه. آخه فک و فامیله داری؟ خواستگار اومده برام، خواهر پسره میگه برادر ما اولین بارشه میاد خواستگاری، واسه همین خجالتیه. مامان بزرگ منم واسه بازارگرمی میگه
دختر مام اولین بار واسه خواستگار میاد.
آخه فک و فامیله داریم؟ نه داریم؟ مامانم برگشته با عصبانیت میگه دیشب خیلی اذیتم کردی، از دستت ناراحتم. میگم چی شده مگه؟ چی کار کردم؟ میگه خواب دیدم رفتی بیرون، 12 شب بر نگشتی، هرچیم به گوشیت زنگ میزنم خاموشه. رفتم به مامانم میگم شام چی داریم؟ با یه حالت شاکی میگه کوفت داریم. اگه این اینترنت شامم میداد دیگه کامل از شرت راحت بودم. فک و فامیله داریم؟ مامان بزرگم خیلی مریض بود و در ضمن اون دکتری که همیشه پیشش میرفت مطبش باز نبود. خلاص به هزار زحمت راضیش کردیم بره پیش یه دکتر دیگه، قبول کرد. وقتی رفتیم داخل معاینه که تموم شد، مامان بزرگم گفت
آی دکتر یه چیزی بنویس، فعلا خوب میشم تا چند روز دیگه برم پیش یه دکتر درست حسابی. آره
10 سال درس خوندنش رو یهو شست مثل رخت پاک کرد رو بند. نه حق دارم بپرسم فک و فامیل ما داریم یا نه؟ داداشم زد شیشه اتکلونش رو شیکوند، با عجله گفت زود باش چند تا لباس بیاد بکشیم روش، حیفه. اون وقت من از اون لحظه تا الان تو کف مدیریت بحرانشم. آخه فک و فامیل ما داریم؟ خونه مادر بزرگم بودیم، به همه بچه های فامیل یکی یه آبکش دادم، گفتم برید آب کنید. دیدم دارن آب میکنن، یعنی اون لحظه به عقل همشون شک کردم. آخه چه فک و فامیل باهوشیه که من دارم؟ به مامانم میگم فلانی زنشو طلاق داده، چرا پسرشو خودش بزرگ نکرده؟ میگه پسرشو داده بابا بزرگش، آخه بابا بزرگش اولاد نداره. نمیدونم چی بگم، فک و فامیل ما داری؟ خالم از خارجه برامون دهانشوی خارجی آورده بود. امروز صبح داشتم از در دستشویی رد می شدم که دیدم داداشم بعد از شستن دهانش دوباره اونو برگردونده توی بطری. پرسیدم چی کار داری می کنی؟ گفت آخه اینا گرونن، حیفه. مامان و بابام نشسته بودن داشتن چایی میخوردن. به مامانم گفتم خوب کیف میکنید آ پسر به این ماهی دارید. چند لحظه سکوت کردن، مدتی به هم خیره شدن. بعد بابام آهی کشید و با افسوس به مامانم گفت چای تو بخور خانم، چای تو بخور سرد میشه. فک و فامیل رو میبینید، حال میکنی، کیف میکنی. دیشب داداشم توی خواب هزیون میگفت و همینطور یه ریز جیغ میکشید. رفتم تو اتاق، اون وقت میبینم بابام بالا سرشه. میگم خب بیدارش کن پدر من. میگه صداشو در نیا، آروم تر، بذار کابوسشو ببینه. این همه پول دیویدی میده فیلم ترسناک میگیره، بذار سبودیشم ببینه. نه یه سوال، فک و فامیل ما داری؟ آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب فک و فامیل داریم، نوشته مهدی احمدیان. Ra 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 ra
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 24، نکدان 6 روز پس از گم شدن. در هر تحقیقاتی 48 ساعت اول بسیار حیاتی است. تقریبا یک هفته میشد که ایمی گم شده بود. امروز غروب قرار است مردم دور هم در پارک تامسایر که به گفته مطبوعات محل مورد علاقه ایمی بوده جمع شوند و برای شمع روشن کنند. یادم نمی آید که ایمی اصلا پایش را در این پارک گذاشته باشد. به جز نامش به هیچ عنوان جای جالبی نیست. خیلی معمولی، کم درخت، داره یک زمین بازی برای کودکان که پوشیده از تصاویر حیوانات است و مزخرفاتی شبیه این. کاملا چیزی است که با روحیات مارک توین سازگاری ندارد. در 24 ساعت گذشته ماجرای گم شدن ایمی در تمام کشور پخش شده است. همه جا صحبت از آن است. خدا الیوتا را حفظ کند. آنها همچنان به من ایمان دارند. ماری بث دیشب به من زنگ زد، درست زمانی که بعد از بازجویی منفجر کننده پلیس سعی می کردم خودم را جمع و جور کنم. مادرزنم برنامه تلویزیونی آلن ابوت را دیده بود و آن زن را عوضی فرصت طلب خطاب کرد. با وجود این تمام امروزمان صرف برنامه ریزی برای مواجهه با مطبوعات شده بود. رسانه ها همان جایی که قبلا کار میکردم و همان مردمی که قبلا در کنارشان بودم در حال شرکت دادن به داستانی بودند که خودشان دلشان میخواست. آنها به ایمی شگفت انگیز و ازدواج پایدار الیوتا علاقه زیادی نشان میدادند. بدون توجه به کنکاش در زندگی این دو نویسنده در آستانه ورشکستگی و عدم موفقیت کتاب‌های اخیرشان، همه توجه‌ها به سمت الیوتا معطوف بود. رسانه‌ها دوستشان داشتند، اما من زیاد مورد علاقه رسانه‌ها نبودم. آنها پیش از این از مواردی که درباره من و موجب نگرانی بود رونمایی کرده بودند. نه تنها دلایل غیر موجه من برای غیبت و صحنه جرمی که احتمال بازسازی در آن وجود دارد، بلکه به ویژگی‌های شخصیتی من هم اشاره کرده بودند. آنها چنین گزارش داده بودند که من مردی بلهوس هستم. آنها فهمیدند که پدرمان را به آسایشگاه کامفورت هیل فرستادیم و به ندرت به او سر می‌زنم و این نشان می‌دهد من فردی گریزان از پدر و خانواده هم هستم. گو پس از شنیدن هر بخشی از اخبار می گفت مشکل اینجاست که آنها اصلا تو را دوست ندارند. این یک مشکل بسیار بسیار بزرگ است لنس. رسانه ها نام کوچکم را احیا کرده بودند، اسمی که از دوران دبیرستان از شنیدنش متنفر بودم، لنس. هر بار که در آغاز سال تحصیلی در هر ماه سپتامبر معلم هایم آن نام را بر زبان می آوردند زود می گفتم اسم من نیک است، نیک، نیک. همین باعث می شد در بسیاری از موارد مورد تمسخر سایر بچه ها واقع شدم. اما بعد سالها دیگر این نام به بوته فراموشی سپرده شد و کسی لنس خطابم نمی کرد. اما حالا همه جا این را می شنیدم. اخبار نام سه قسمتیم را که مناسب به کار بردن برای یک قاتل زنجیری یا یک قاتل بود، لنس نیکولاس دان، همه جا پخش کرده بود و من نمیتوانستم مانع استفاده از آن بشوم. من، ماری بث، رند و گو با هم با یک ماشین به مراسم روشن کردن شمع و دعا برای ایمی رفتیم. برایم مشخص نبود الیوتا تا چه میزان اطلاعات کسب کردند و چقدر درباره داماد لعنتیشان میدانند. میدانستم که از ماجرای صحنه سازی مطلعند. رند با اطمینان گفت:
من اگه یه سری آدمو که خودم میشناسم بفرستم اونجا، خب دقیقاً برعکسشو بهتون میگن. مشخصه که صحنه درگیری حقیقت در یک قدمی شماست، جلوی چشمته، فقط باید کارشناس مناسب برای کشفش پیدا کنی.
رند از مسائل دیگر چیزی نمیدانست. ماجرای کارت اعتباری، بیمه عمر، خون، نوئل، بهترین دوست همسرم که به تلخی ادعاهایی درباره ایمی داشت، ترس او، طمع و بدرفتاری‌های من، هیچ کدام. او قرار بود در برنامه امشب النبوت قبل از مراسم روشن کردن شمع شرکت کند. از دید یک بیننده آن دو به راحتی مورد تنفر من قرار گرفته بودند. من هیچ کس را پس نزده بودم. در هفته گذشته کار سکه شده بود. صد تا نفر آمده بودند در محلی که به لنز نیکلاستان قاتل احتمالی تعلق دارد قهوه بنوشند و ذرت بوداده بخورند. گو مجبور شد 4 نفر را برای کار در کافه استخدام کند. یکی از روزها گو ناگهان دیگر به کافه نرفته بود. میگفت از اینکه این همه آدم چشم‌چرام و قول بیابانی آنجا بیایند و قهوه بخورند و پشت سر ما مزخرف بگویند خسته شده است. مشمئز کننده بود. به پارک رسیدیم. همه ساکت بودیم جز ماری بث که دائم با انگشتانش روی شیشه ضرب می‌گرفت. رند با خنده گفت:
نه، دو تا زوج میمونیم که دارم میرم به یه مراسم.
خندهش به قهقه تبدیل شد و بعد حالتی عصبی پیدا کرد، بلند و جیغ مانند. رند الیوت روانشناس نابغه، نویسنده کتاب‌های پرفروش، دوست همه، در حال فروپاشی بود. ماری بث با نوشیدن چند لیموناد خنک به زعم خودش آتش درونش را خوابانده بود. آنقدر خنکی خورده بود که برای از پا در آمدن کسی که کمی هم دیابت داشته باشد کافی است. اما کماکان هوش و حواسش سر جایش بود. از طرف دیگر رند عملاً داشت عقلش را از دست می‌داد. تقریباً انتظار داشتم با این وضعیت او مثل عروسکی که از جعبه بازی به بیرون پرت می‌شود فنرش از جا در برود و بلند بگوید: طبیعت مردمدار رند جنون آمیز شده بود. به شکل رقت آمیزی با هر کسی که می دید صمیمی رفتار می کرد. برای مثال دست در گردن پلیس ها می انداخت، خبرنگارها را بغل می کرد، داوطلبان را کنار خود می نشاند. رند به خصوص دوست داشت با پسر سر به هوا و خجالتی که رابطه ما در مسافرخانه دیز بود شوخی کند و به او بگوید که حرفایش جدی نیست. می گفت: فقط با تو شوخی می کنم. و بعد آن پسر نیشخندی شادمانه تحویل ما می داد. یک شب غرغر کنم به گو گفتم: این پسر دنی نمیتونه برای یه جای دیگه اعتبار برای خودش کسب کنه؟ او گفت: من به این دلیل که کسی برایم حکم پدر را دارد به شخص دیگر بیشتر توجه میکند، عملا حسودیم شده است. و البته حق با گو بود. وقتی به سمت پارک در حرکت بودیم، ماری بث آرام به پشت رند میزد و من به این فکر میکردم چقدر دلم میخواهد کسی با من این گونه باشد، فقط لمسم کند، هرچند کوتاه، و بعد من بغضم بترکد و زار زار گریه کنم. اما مطمئن نبودم که دلم میخواهد این شخص اندی باشد یا ایمی. گو گفت: نیک؟ دستانش را روی شانه هم گذاشت، اما من آنها را با شانه هم پس زدم. گفتم: معذرت میخوام گو، متاسفم، ببخش. خشم ناگهانی عجیبه، میدونم دانا اینجوری نیستن. نه گو گفت اشکال نداره، ما هر دومون به هم ریختیم و نگاهش را برگرداند. از زمانی که شرایطم را که همان دروی من در زناشویی بود درک کرده بود، کمی از من دوری میکرد. چشمهایش فروغ سابق را نداشت و دائم در فکر بود. تلاش زیادی به خرج دادم تا این موضوع باعث رنجشم نشود. وقتی وارد پارک شدیم، فیلم برداران خبری همه جا دیده می شدند. نه تنها از شبکه های محلی، بلکه از شبکه های سراسری همانجا بودند. دانها و الیوت ها از پیرامون جمعیت شروع به حرکت کردند. رند جوری لبخند می زد و سرتکان می داد انگار یک مقام عالی رتبه است. بونی و گیلپین تقریبا بلافاصله سرکلشان پیدا شد و مثل سگ های شکاری که دوستان رفتار می کنند خود را با سرعت به ما رساندند. معلوم بود که آنها دیگر جزی از ما هستند که همه جا باید منتظر دیدنشان باشیم. بونی همان لباسی را به تن داشت که در مراسم عمومی می پوشید. دامن سیاه معقول، لباس خاکستری راه راه و سنجاق سری که موهای شل و وارفته‌اش را به هر دو طرف جمع کرده بود. شب دم کرده ای بود. زیر هر دو بغل بونی آثار تیره عرق را به شکل یک لبخند می شد دید. جوری به من نیش خند زد که انگار نه انگار اتهام زنی دیروزش به من واقعا اتهام بودند. اتفاق افتاده بود. به همراه الیوتا از سن زوار در رفته بالا رفتم. سرم را برگرداندم و قولم را دیدم که با ایما و اشاره به من میفهماند نفس عمیق بکشم. من نفس عمیق کشیدم. صدها چهره به ما نگاه میکردند، در حالی که به جز آنها صدای نور و فلاش‌های دوربین دیده و شنیده میشد. به خود گفتم لبخند نزن، لبخند نزن، غلط کرده، لبخند نزن. از میان تیشرت‌های ردیف اول صف داوطلبان که بر رویش نوشته شده بود ایمی را پیدا کنید، نگاه همسرم با دقت به من دوخته شده بود. گو قبلا به من گفته بود که لازم است سخنرانی کنم. گفته بود باید هرچه زودتر یک رفتار انسان دوستانی خاص از خود بروز بدهی. پس من این کار را کردم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. ما آماده ایم.
لبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی،